بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 19 روز از تیر ماه 1400، درود و سلام دارم به شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش با شما هستم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله بعد از ظهر. اما پیش از هر چیز مهداد میردامادی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
درود بر شما شنونده گرامی. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران روز شنبه خواستار آمادگی بیشتر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای پذیرش بیماران مبتلا به کووید 19 شد. علیرضا زالی همچنین بر لزوم توسعه و راه‌اندازی بخش‌های جدید در بیمارستان‌های تهران تأکید کرد. وی در ادامه از تغییر الگوی سنی بیماران، افزایش تعداد بیماران بستری شده در بیمارستان‌ها و بروز علائم گوارشی همراه با درگیری شدید ریوی در بین بیماران جدید خبر داد. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در حال حاضر 143 شهر در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند و گونه جدید جهش یافته ویروس کرونا موسوم به سوی دلتا در سراسر کشور پراکنده شده است. وزارت بهداشت ایران ظهر شنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 11600 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند و طی این مدت 151 تن نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. بر اساس آمارهای رسمی تعداد کل مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران تا کنون 3,355,000 نفر بوده و مجموع جانباختگان نیز به بیش از 85,000 تن رسیده است. کارشناسان تعداد مبتلایان و قربانیان کرونا را بیش از آمارهای رسمی می دانند. در حالی که آمار مبتلایان به کرونا در ایران طی روزهای اخیر افزایش داشته است، روند واکسیناسیون به کندی پیش می رود و مجموع واکسن‌های تزریق شده تا روز شنبه 6,700,000 دوز اعلام شده است. معاون امنیتی استاندار تهران وقوع هر گونه انفجار یا آتش سوزی در پی شنیده شدن صدای مهیب در شمال تهران را رد کرد. حمیدرضا گودرزی روز شنبه به خبرگزاری صدا و سیما گفت:
فضای مجازی که خب بالاخره اسمش با خودشه، فضای مجازی، چیزی که اتفاق افتاده دقیقا تو صحنه شما داره میبینید، خاک و خلی هستش و سنگ و سلاخی هستش که از توی پیاده رو به داخل خیابونی که توی مجموعه پارک ملت هستش ریخته شده و نه ساختمان اینجا از آتیش گرفته باشه نه موضوع خاص دیگه هست.
در همین حال جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران نیز اعلام کرد که هیچ موردی از آتش سوزی یا تخریب ساختمان در این منطقه مشاهده نشده است. برخی رسانه‌های ایران بامداد شنبه از شنیده شدن صدای انفجار در محدوده پارک ملت تهران خبر دادند و در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دودی بر فراز یک ساختمان دیده می‌شود. با این حال حمید هداوند جانشین رئیس پلیس تهران گفته که تصاویر منتشر شده مربوط به این حادثه نیست، اما توضیحی در مورد صدای مهیب انفجار نداد. و در پی وقوع زمین لرزه‌ای که شامگاه جمعه در نقده به وقوع پیوست، بخشی از تپه تاریخی جلدیان در 25 کیلومتری پیرانشهر ریزش کرد. سلیمان بشیری رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری پیرانشهر با اعلام این خبر به خبرگزاری ایسنا گفت که در سایر آثار تاریخی این شهر خسارتی گزارش نشده است. زلزله‌ای به بزرگی 5 درجه شامگاه جمعه شهرهای نقده و پیرانشهر در استان آذربایجان غربی را لرزاند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران این زلزله هیچ کشته و مصدومی نداشته، اما خساراتی به واحدهای مسکونی وارد کرده است.
ممنونم از تو مهداد میردامادی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. نگاهی داریم به کرونا و شدت گرفتن روند ابتلا در 143 شهر ایران. به پیشروی طالبان در ولایات افغانستان و آینده این کشور با قدرت گرفتن دوباره این گروه می‌پردازیم. و نگاهی خواهیم داشت به انفجار بامداد امروز در شمال و شمال غرب تهران. اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خیز جدید کرونا نه فقط در ایران بلکه بیش از 98 کشور دنیا را در بر گرفته و تدابیر سختگیرانه بهداشتی را بازگردانده است. با اینکه در ایران روند واکسیناسیون همچنان به کندی پیش می‌رود و محدودیت‌های جدی برای جلوگیری از ورود ویروس‌های جهش یافته به کشور اعمال نشده، مسئولان در تلاشند که عادی انگاری را دلیل شیوع خیز پنجم کرونا اعلام کنند. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام که نگاهی داشته به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران. سپیده، تازه‌ترین خبرها در این مورد چه هست؟ برامون از اون بگو.
پروانه، همونطور که اشاره کردی، تلاش مسئولان این هستش که انگشت اتهام رو به سمت مردم نشانه برن و بگن که پروتکل ها رو مردم رعایت نمی کنن و وضعیت اخیر رقم زده شده، در صورتی که مهمترین دلیل نبستن مرزها، برگزاری مراسم مذهبی و تجمعات انتخابی بود که حتی خود رئیس جمهوری هم قبلا به اون اشاره کرد. امروز پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیحی دانشوری، گفته که وقتی محدودیتی نباشه نمیشه انتظار کنترل بیماری رو داشته باشه و تا زمانی که اقدام درستی انجام نشه شاهد خیزهای پشت سر هم کرونا خواهیم بود. آقای تبرسی گفته که الان ایران به کشور موجخیز کرونا در دنیا تبدیل شده و گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت نشون میده که جمهوری اسلامی مدیریت خوبی در پیشگیری از کرونا نداشته و ضعیف عمل کرده. خب امروز هم دیدیم که وزارت بهداشت از مرگ 151 نفر و شناسایی بیش از 11660 بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته خبر داد. البته آمارهایی که مورد تردید جدی منابع مستقل هست. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، هم گفته که 25 استان ایران روند صعودی دارند. تقریبا بیشتر شهرها درگیر خیز پنجم کرونا هستند و 143 شهر هم همونطور که اشاره شد به لحاظ شیوع کرونا در وضعیت قرمز هستند. هفته پیش شمار این شهرها 23 شهر بود و الان می‌بینیم که چندین برابر شده. امروز مطابق هر شنبه جلسه ستاد مقابله با کرونا برگزار شد. حسن روحانی مشکل اصلی وضعیت فعلی رو شیوع ویروس جهش یافته موسوم به دلتا خوند. در بخشی از صحبت‌هاش به مسئله بازگشایی مدارس اشاره کرد و گفت که در بحث آموزش 2 سال عقب هستیم، مدارس باید باز بشن و گفتش که عامل انتشار ویروس مدارس نیستن. در این حال هم تاکید کرد که باید دانشجویان و اساتید هم واکسینه بشن تا دانشگاه‌ها هرچه سریع‌تر بازگشایی بشه. پروانه،
سپیده، می‌بینیم در بسیاری از کشورها با روند واکسیناسیون که انجام شده امید بازگشته به کشور، مرزها باز شدن، مسافرت‌های تابستانی انجام میشه، اما در ایران اتفاق خاصی نیفتاده و هنوز درگیر سنین بالا هستن برای واکسیناسیون. چه خبر جدیدی داریم امروز؟
ببین، درست میگی. تا امروز فقط کمی بیش از 2,100,000 نفر در ایران هر دو دوز واکسن کرونا رو دریافت کردن. سعید نمکی، وزیر بهداشت، قبلا گفته بود که از امروز شنبه 19 تیر ماه واکسیناسیون عمومی آغاز میشه با تزریق روزانه 400,000 دوز، که این اتفاق نیفتاده. به هر حال میبینیم که روند واکسیناسیون همونجور که گفتی به کندی پیش میره. در صورتی که گفته میشد با صدور مجوز مصرف اضطراری برای 2 واکسن کوبا ایران برکت و انستیتو پاستور ایران، تزریق واکسیناسیون سرعت بیشتری پیدا میکنه، اما این واکسن ها اصلا وارد شرخه واکسیناسیون نشدن. در همین حال یک سری واکسن های وارداتی هم گفتن که سرعت بیشتری بخشیده شده به ورودشون. به تازگی 1,000,000 دوز واکسن خارجی وارد شده بود و امروز هم گمرک اعلام کرده که یک محموله 500,000 دوزی وارد فرودگاه امام شده، که مجموع واکسن های وارداتی رو که در 20 مرحله انجام شده به 9,403,800 دوز میرسونه. ولی میبینیم که با وجودی که گفته شده بود که افراد واکسینه شدن بخشیشون، ما ویدیوها و تصاویر مختلفی داشتیم که هنوز بسیاری از افراد سن بالا، بالای 80 سال، دوز دوم رو دریافت نکردن. گزارش رسانه‌های معتبر داخلی بود که اینها رو نشون میداد، اما حالا علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد کرونا این گزارش‌ها رو تکذیب کرده و گفته که همچین چیزی نیست، اصلا تجمع در مراکز واکسیناسیون وجود نداره و گفته که دوشنبه هم افراد 68 سال به بالا واکسیناسیونشون شروع میشه. اگر وقت داریم فقط من یک موردی رو هم اشاره بکنم، به اینکه مسئولان به ویژه سعید نمکی وزیر بهداشت مرتبا حالت طلبکارانه داره صحبت میکنه با ادبیات نامناسبی که در مورد گزارش‌ها از روند واکسیناسیون و اعتراضاتی که به عملکرد وزارت بهداشت داره واکنش نشون میده. روزنامه شب یک مطلبی رو امروز منتشر کرده در همین باره با عنوان خیال بافی‌های کرونایی آقای وزیر و به عملکرد آقای نمکی اعتراض کرده و در این مطلب نوشته شده که وعده‌های بی سرانجام، رونمایی‌های پر سر و صدا و بی‌نتیجه، اقرار در فتح الفتوحات کرونایی، بی ادبی و طلبکار بودن از مردم از جمله مواردی هستش که مدیریت آقای نمکی به دنبال داشته. پروانه،
ممنونم از تو. سپیده بهکان با ما بود با نگاهی به همه‌گیری ویروس کرونا. اما اگر درباره این گزارش یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
لعنت خداوند و بندگانش بر حاکمان ریز و درشت مملکتی باد که کرامت انسانی را تبدیل کردند به گورخوابی، به زباله‌گردی برای بقا و در نهایت به کفن فروشی در حکم دست فروش کنار کوچه و بازار برای افرادی که به دلیل فقدان وجدان دستندرکاران از ویروس کرونا جان میدند. شرم بر شما دروزکاران زمانه. بساط دختر گلفروش را به هم میریزید و بساط کفن فروشی را رونق میدهید.
میدونین یکی از دلایلی که برق میره چیه؟ تمام توربینا قدیمی هن و باید بازسازی بشن و تمام اینا باید وسایلشون از خارج بیاد و چون که ایران تحریمه نمیاد و به خاطر همینه برق رو قطع میکنن که به توربینای قدیمی فشار نیاد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
طالبان میگوید 87% از سرزمین افغانستان را تحت کنترل خود درآورده است. این گروه نظامی مدعی است بدون جنگ و خونریزی ولایات افغانستان تسلیم شدند. از دیگر سو سخنگوی وزارت دفاع آمریکا معتقد است دولت افغانستان نیروی نظامی کافی برای مقابله با طالبان را دارد. در گفتگو با نجیب آزاد، تحلیلگر سیاسی از افغانستان، ابتدا از او درباره وضعیت آینده این کشور با قدرت گرفتن طالبان پرسیدم.
در این شک نیست که جنگ به شدت جریان داره و طالبان توانستن که بیشتر از 100 ولسوالی ها را تحت کنترل خود بیاورند، اما بیشترین از این ولسوالی هایی بوده که در این 18 سال یا 20 سال بگوییم تحت کنترل دولت و تحت کنترل طالبان نبودن، یعنی نامون بودن. این بیشتر از این ولسوالی ها نه تمام شد. به هر حال ادعایی که طالبان میکنه 87% کاملا غلط است، اما بله بعضی نقاط کشور را تحت کنترل آوردن و جنگ بشد جریان داره. بحث دوم این است که بعد از کنترل آوردن ولسوالی ها که تحت کنترل طالبان آمده، آنجا چی اتفاق افتاده؟ آنجا تاسیسات ملکیت های مردم از بین رفته، آنجا مردم کشته شده، آنجا مردم معلول شده و از آنجا بسط ها هزار فامیل ها در این یک ماه اواخیر کوچ کردن یا بیجا شدن. بحث دوم که توقع چی است یا وضعیتی که در آینده در روزهای توقعش داریم، ما به این باور هستم که قضیه افغانستان بین دولت افغانستان و طالبان نیست. اینجا قدرت های منطقه و ایالات متحده است. تفاهمات بین اینا است. ما در گذشته تقریبا در حدود یک ماه قبل شاهد نشست تریوکا پلاس بودیم که در آن ایالات متحده، پاکستان، چین و روسیه قدرت های منطقه است نشست داشتند. یعنی که مسئله افغانستان بین طالبان و دولت افغانستان نه در نشست بین الافغانی حل می شود و نه هم با جنگ. اینجا مفادات کشورهای دیگر است. تا جایی که مسائل مشاهده می کنم چند موارد بوده یکی این که تقریبا در حدود یک هفته قبل شورای امنیت ملل متحد اعلان کرد که رهبران طالبانی که در لیست سیاه بودن و برای موقت از اون لیست اونا بیرون شده بودن برای مذاکرات، اون مدتش پوره شده بود و تکمیل رسیده بود، اما برای 3 ماه دیگر اونا تمدید کردن که اینا از لیست سیاه برن تا مذاکرات پیش بره. در ضمن طالبان تقریبا در حدود 3-4 روز قبل اینا اعلان کردن که اینا در جریان یک ماه اینا طرح صلح خود را یا طرح حکومت یا ساختار سیاسی آینده را به دولت افغانستان و غربی ها به خصوص به ایالات متحده می‌سپارند. در ضمن کوشش های پاکستان و چین و حتی ترکیه و در یه آخر صحبت های ایالات متحده دلالت بر این میکنه که ممکن در 2-3 ماه یک نشست خیلی بزرگ معتبر جهانی تحت ملل متحد که فعلا ملل متحد و کشور قطر هم تلاش دارن تا در مذاکرات بین الافغانی میانجیگری کنند و برای نشست معتبر آینده لابی کنند، هر دو طرف را قناعت بدن. یعنی در کل میتوان گفت که جهان وضعیت افغانستان را به هیچ عنوان طوری که جریان داره نمیمانند. ولی لحاظا میتونیم گفته که طالبان بیشتر تمرکزش بالای جنگ است، چون اینا پرستیج سیاسی و امتیازات سیاسی را که امروز دارن از برکت جنگ بودن و اینا تلاش دارن هر قدر قدرت نظامی را به نمایش نشان بدن، اینا امتیازات بیشتر سیاسی را در ساختار آینده سیاسی به دست میارن.
آقای آزاد ببخشید، سخنگوی طالبان گفته که ما با جنگ پیشروی نکردیم، خود ایالات پذیرفتند که به دولت اسلامی بپیوندن. از طرف دیگه جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا هم گفته که ارتش افغانستان قدرت بسیاری داره ولی طالبان چیزی ندارن. چطور طالبان تونستن با وجود این ادعاها برن جلو و ولایات رو تصرف کنن؟ آیا تسلیم شدن ولایات یا با جنگ و خونریزی تونستن مناطق رو به دست بیارن؟
خب بیشترین مناطق افغانستان که تحت کنترل طالبان آمده بدون جنگ تحت کنترل اونا آمده و مسئله اینجا است که نه جنگ صورت گرفته و نه هم نیروهای امنیتی تسلیم به طالبان شده و نه هم فرار کرده، پس پایگاه های نظامی خیش آمدن. این به این معناه که با دولت افغانستان به همکاری یا تحت یک پالیسی و استراتژی کار صورت گرفته و تا جایی که من میبینم که راست چی بوده فکر میکنم، من به این باور هستم، چون بعد از سقوط این ولسوالی ها که تسلیم شدن اصلا جنگ آنجا نبوده، مردم ها سلاح را برداشتن. بعضی ها که در گذشته هم مسلح بودن یا کماندان های جهادی بودن یا کماندان های تنظیمی بودن، اونا رهبری کردن مردم را. از این دولت افغانستان تلاش کرد که دو پیام داشته باشه، یکی این که در مقابل طالبان مردم دست به سلاح دادن و نفرت اینجا در مقابلشان خیلی زیاد است، این پیام طالبان بوده، و ضمناً دولت تلاش کرد که به جهان نشان بدهد که در مناطقی که طالبان تحت کنترل خود آوردن آنجا خدمات ارائه نشده بلکه خدماتی که نسبی بوده از بین رفته. این به این معناه که و بیشترین ولسوالی ها یا مناطق تحت کنترل طالبان آمده از طریق جنگ نه بلکه از طریق طرح‌ریزی شده دولت افغانستان بوده که دو پیام پای داشته که مردم هم بخیزن در مقابلشان، به صورت که خودش یک کاری خطرناک است اگر مردم مسلح شود و ملیشه سازی شود، اما این تحت یک پلانی کار شده و این اساس طالبان توانستن که در یک و یک نیما بیشتر از 100 ولسوالی ها را تحت کنترل خود بیاورند.
گفتگوی بود با نجیب آزاد تحلیلگر سیاسی از کابل. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه گفت واشنگتن و آنکارا در مورد ابعاد و نحوه حفاظت از فرودگاه کابل توسط نیروهای ترکیه پس از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان به توافق رسیدند. دولت ترکیه مسئولیت حفاظت از این فرودگاه پس از خروج نیروهای آمریکایی در پایان ماه آگوست را پذیرفته است. فرودگاه کابل محل اصلی خروج دیپلمات‌ها و کارکنان غربی نهادهای امدادگر در افغانستان است. همراه هستیم با تورج عطابکی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه در هلند. آقای عطابکی، چرا آمریکا آنکارا را برای حفاظت از این فرودگاه انتخاب کرده و اصولاً ترکیه در افغانستان به دنبال چیست؟
اجازه بدید به دومین پرسش شما پاسخ بدم که این نخستین نشانه حضور ترکیه در افغانستان نیست. ترکیه برای سالها جای پای خودشو در افغانستان باز کرده از طریق ازبک تباران افغانستان و شبکه‌های اطلاعاتی که داره و همینطور گذرنامه‌های ترکیه رو در اختیار تاجران افغانستان قرار داده و از نظر روابط اقتصادی هم رابطه ترکیه با افغانستان چندان بد نیست. اما همینجا اشاره کنم که تلاش ایالات متحده آمریکا برای کشوندن ترکیه و سپردن مسئولیت حفاظت از فرودگاه کابل به ترکیه در حقیقت نشاندن یکی از یاران ترکیه عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتوست. ترکیه یکی از بزرگترین ارتش‌های ناتو رو در اروپا داره و فراموش نکنیم که پیوند تنگاتنگی هم با کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس داره. به نوعی این کشورها در افغانستان دخیلند، قطر، ایالات متحده، امارات متحده عربی و همینطور عربستان. بنابراین ما شاهد شکلگیری یک میثاقی هستیم بین ترکیه به عنوان عضو ناتو، ایالات متحده آمریکا، پاره‌ای از کشورهای اروپایی عضو ناتو و همینطور کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس. برنده ها در حقیقت اینها هستند. اما همینجا اشاره کنم که اگر بخوام به بازنده های این بازی اشاره کنم، نخست باید به ایران اشاره کنم و سپس چین و مطمئنن روسیه.
آیه عطابکی، آیا ترکیه در حال نزدیک شدن به آمریکاست برای گرفتن امتیازات بیشتر؟ چون می‌بینیم که روابط اردوغان در حال حاضر با دولت آمریکا بهتر شده. آیا امتیازاتی رو به دنبال گرفتن هست دولت اردوغان؟
نه تنها تلاش میکنه دولت آقای اردوغان از ایالات متحده آمریکا امتیاز بگیره، بلکه از دیگر اعضای ناتو هم میخواد در مدیترانه، شمال آفریقا، لیبی، سوریه امتیاز بگیره. این در حقیقت بازی برد برد ترکیه است با دیگر اعضای ناتو. یعنی ما قبول میکنیم به عنوان پایگاه ناتو در افغانستان، البته با حمایت مالی ناتو، حضور فعال داشته باشیم. از طرف دیگه ترکیه انتظار داره که ناتو در سوریه و همونطور که اشاره کردم در شمال آفریقا به نفع ترکیه گام‌های مؤثر برداره. در حقیقت پایان این بازی اونچه که آقای اردوغان گمان میکنه، البته اگر همه در حقیقت عوامل به نفع آقای اردوغان تعیین بشه، با برنده بازی مطمئنن و پیش از همه ترکیه خواهد.
سری هم بزنیم به مسئله ایران. ما میبینیم که ترکیه الان تمام کشورهای اطراف ایران رو تحت سلطه خودش داره، یعنی حضور داره، نفوذ داره در اون و حالا هم منطقه افغانستان. این مسئله رو از چه زاویه ایران بهش نگاه میکنه؟ برای ایران چگونه این مسئله توجیه داره؟
ایران در یک در حقیقت تنگنای بسیار چشمگیر دیپلماتیک و استراتژیک قرار داره. از طرف ترکیه رو به عنوان یکی از همسایگان مورد اعتماد خودش که طرف اقتصادی ایرانه و همینطور در مسائل امنیتی میتونه در کنار ایران قرار بگیره میشناسه، به ویژه در مورد مسئله سوریه و همینطور با اتحادی که با روسیه داره با ترکیه. ولی از طرف دیگه ایران خو کرده که برای مدت‌ها ترکیه رو نه تنها به عنوان یک رقیب جدی، بلکه به عنوان در حقیقت نیروی تلقی کنه که به جد داره منافع ایران رو هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی تهدید میکنه. بنابراین برای جمهوری اسلامی ایران راه پس و پیشی در حقیقت نمانده. تلاش کرد البته به نوعی با طالبان کنار بیاد. دیدیم که در چند روز گذشته تلاش کرد جمهوری اسلامی، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نوعی در باغ سبز به طالبان نشون بده و از این دست. ولی در حقیقت این یک دوران بسیار بسیار گذرا بود و دیدیم آرام آرام رپرپی نگرانی جمهوری اسلامی ایران بالا به گوش رسید و دیدیم که در حقیقت جمهوری اسلامی نگران در حقیقت پیامد قدرت گرفتن طالبان هستش در افغانستان و که قدرت گرفتنی که پشتش مطمئنن حمایت ترکیه، حمایت ناتو و حمایت کشورهای عربی جنوب خلیج فارس رو داره.
سپاسگزارم. تورج عطابکی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه در هلند همراه ما بود.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
گزارش هایی در مورد شنیده شدن یک صدای مهیب در نزدیکی پارک ملت در شمال تهران در بامداد روز شنبه منتشر شده است. پلیس تهران میگوید بر اثر این انفجار خسارتی به بار نیامده و موضع خاصی نبوده است. در منطقه‌ای که انفجار رخ داده، مراکز مهمی از جمله سازمان صدا و سیما و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار دارند. بیشتر بشنوید در گزارش رضا ولی‌زاده.
پس از انفجار، نخستین ویدئو که در تاریکی شب به وسیله یک شهروند گرفته شده، نشانگر ستونی از دود رو به آسمان است. ناظران این صحنه حدس می‌زنند انفجار در محوطه صدا و سیما رخ داده است. صدای انفجار بسیار مهیب بوده است، طوری که به گفته جلال ملکی سخنگوی آتشنشانی، شهروندان ساکن در محدوده پارک ملت با آتشنشانی تماس میگیرند و خبر میدهند. جلال ملکی با تاکید بر اینکه آتشنشانان اثری از وقوع حادثه مشاهده نکردند به خبرگزاری ایسنا گفته است این امکان وجود دارد که صدای شنیده شده مربوط به حادثه نبوده باشد. حمید هداوند جانشین فرمانده پلیس تهران هم گفته است صدای انفجار شنیده شد ولی موضوع خاصی نبود. او بدون اشاره به علت شنیده شدن صدای انفجار گفته است هیچ ساختمانی تخریب یا دچار حریق نشد. خبرگزاری‌های ایران هم چندان توجهی به خبر این انفجار نشان ندادند و جانشین فرمانده پلیس تهران در واکنش به بازتاب خبر انفجار در محوطه پارک ملت یا اطراف آن گفت کار رسانه‌های به گفته او ضد انقلاب همین جفسازی هاست، فقط تعدادی برگ و شاخه بر زمین ریخته و هیچ خسارت مالی و جانی نداشته است. در توضیحات علیرضا گودرزی معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران هم جزئیات بیشتری نیامد.
ساعت 12:52 دقیقه صدای انفجار در پارک ملت میاد که این پارک ملت محل جغرافیاییش خب خیابون ولیعصر، پارک وید و سمت خیابون آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هستش. چیزی که تو فضای مجازی حالا پخش شده انفجار همین کنار همین خیابون کاملا مشخص تو پارک ملت. علت و علل حادثه هم خب نیروی انتظامی در محل هستن، علت و علل موضوع دارن بررسی میکنن. حادثه با توجه بررسیایی که داشته نیروی انتظامی خسارت جانی مالی نداشته، حالا علت و علل هم متعاون اعلام خواهد شد.
هنوز هیچ ویدیویی از محل دقیق این انفجار منتشر نشده است و تنها یک عکس نشان می‌دهد نیروهای آتش نشانی و پلیس در نقطه‌ای از محوطه پارک ملت حضور دارند. حتی گفتگوی زنده جواد ایوبی خبرنگار شبکه خبر هم که به گفته او از محل حادثه انجام می‌شد تلفنی بود و هیچ تصویری از محل انفجار و حضور او در آنجا را نشان نمی‌داد. او تنها گفت یک شیء ناشناس در محوطه پارک ملت منفجر شده است. طی یک سال گذشته شماری از اماکن و تأسیسات حساس در ایران هدف یک سری عملیات مخفی قرار گرفتند که گفته می شود کار اسرائیل بوده است. از جمله می توان به دو حمله به تأسیسات هسته‌ای نطنز، ترور محسن فخری‌زاده مهابادی چهره کلیدی برنامه هسته‌ای ایران و حمله پهپادی به تأسیسات ساخت سانتریفیوژ در کرج اشاره کرد.
رضا ولی‌زاده درباره شنیده شدن صدای مهیب در نزدیکی پارک ملت در بامداد امروز گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خانواده منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از کشته شدگان آبان 98 در اعتراض به بی‌اطلاعی از وضعیت او در مقابل دادگاه انقلاب استان البرز تجمع کردند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم. همچنان همراه رادیو فردا بمانید.